بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این محفل ماتم حسینی و در این ایام و مناسبت شهادت سیدنا و مولانا الحسین آیات بینات سوره مبارک شورا را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 13 که قسمت ابتدایی آیه رو در محفل پیشین دیشب بازگو کردیم. خداوند سبحان فرمود تشریعی کردیم برای شما از دین، همانی را که نوح با آن توصیه کرد، توصیه به نوح شد، آنی که به تو وحی کردیم و آنی که توصیه کردیم به ابراهیم، موسی و عیسی. توضیح گفتیم که این پیامبران بزرگوار الهی که نامشون کنار هم چیده شد، صاحبان عزمند، یعنی بیشترین شکیبایی و بردباری و بیشترین حد مهرورزی و محبت و انسان دوستی در قامت رعنای این بزرگان به تماشا گذارده شد. اسطوره های بزرگی از استوانه های بزرگی از پای مردی در راه نجات انسان‌ها و سعادت بشریت، قله‌های بلند معرفت. اما فرمود شرع و گفتیم که تشریع به معنای کنار آب بردن است. وقتی شریح قاضی منصوب پیش از امیرالمؤمنین که امام نتوانست او را بردارد از دستگاه قضایی در دوران خلافت خودش، بلکه تنها کاری که امام توانستند بکنن آن بود که آراء او را خود مجدد وارسی می کردند. به دلیل اینکه منصوب خلفای قبل بود، این امکان برای امیر دست نداد که او را عزل کند و حال اینکه رویه حقوقی او را نمی پسندید. در یه حکمی که صادر کرد که بسیار اشتباه بود، امام این جمله را به اون گفتند که التشریع او احون من الاسقاء. آقای شوری، این که آب را بیاوری راحت تر است یا کسی را به لب آب ببری؟ به لب آب بردن بهتر از آن است که آب به دست کسی بدهی. خیلی کلمه عمیقی رو امام گفتن که یه حکمت خیلی مهمی است در زندگی. آن مراد من همین کلمه ابتدایی است. التشریع یعنی کنار آب بردن، شریعت یعنی کنار آب بردن انسان ها. و گفتیم اگر به دین الهی شریعت گفته می شود، چون انسان ها را به سرچشمه حیات واقعی می رساند، به معرفت الله می رساند، به حیات زیبایی که خداوند در مسیر زندگی انسان پیش بینی فرموده است می رساند. اما توضیح داده شد که این بزرگ مردان الهی در اصول مشترک، یعنی تفاوتی بین مبدع و معاد این جماعت نیست. این پنج کس ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بیهود ترسارا. تفکرات انبیاء الهی در اصول یکیست، نو به نو می شود، یعنی فر بهتر می شه هرچه رو به جلو می آید. و در احکام هم تفاوت‌هایی که می‌بینیم به دلیل ضرورت‌های زمان، جامعه و نیازهای انسان هاست. بعد متغیر دین شریعت، بعد ثابت اون ملت، هر دو روی هم دین. دین ترکیبی است از شریعت و ملت. ما تابع ملت ابراهیمیم، موساییم، عیساییم، پیامبر اسلام، اما تابع شریعت محمد مصطفی هستیم. محمد. فرمود دین شما همانی است که این بزرگان هم فرمودند و گفتند و به آنها توصیه کرد خداوند، همان را از شما می‌خواهد. اونگاه به عنوان پیام نهایی این مضمون ابتدایی و بخش نخستی نهایی فرمود این توصیه این است که ان اقیم الدین، دین رو اقامه کنید. در این جهت هم توضیح داده شد خدمت عزیزان که واژه اقامه به معنای آن است که اون پابرجایی و شادابی در یک امر وجود داشته باشد و اثر بخشی اون، و گفتیم بهترین نمونه اون اقامه صلاح، اقیم الصلاح، هنگامی که نماز متصل و مستمر باشد، هنگامی که نماز با تمام آداب و شرایط ظاهری و باطنی اون باشد، هنگامی که نماز منحصر به ساعت برگزاری اون نباشد آثار اون، بلکه در تمام حوزه زندگی انسان صراط مستقیم در رفتارهای خانوادگی، صراط مستقیم در میدان تجارت و اقتصاد، صراط مستقیم در حوزه سیاست و حکومت، هنگامی که چنین مقوله‌ای محقق شد، این میشه اهدنا الصراط المستقیم نماز، یعنی نمازی که در تمام زندگی آثار آن دیده شود اقامه شده است، و الا این نماز خوانده می شود در همون دقایق محدود و اونگاه به کناری گذارده می شود. این مراد حضرت باری تعالی از این عبادت نیست، کمان که روزه این چنین نیست. یه ماه رمضان می خواهد 11 ماه ما رو پوشش بدهد، یک حج باید در تمام زندگی ما طوف کعبه باشد و صفا و صفا و مروت مروه، و الا این حج نخواهد بود. اسقاط تکلیف از صرفا اون آثار حج و قیام حج در وجود انسان نمی آید که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. اون قیامی که باید از کعبه دست دهد در جهان وجود حاجی دست نمی دهد. اما ادامه بحث رو از اینجا پیگیری میکنیم که فرمود ان اقیم الدین، گفتیم عین این معنا رو در دینداری خداوند میگوید و مکلف میکند، و چنین خواسته ای رو از دینداران و مخاطبان قرآن عزیزان ما و شما میخواهد خداوند که دینتون رو اقامه کنید، یعنی روش دینداری فصلی و نوبتی افاقه نمی کند. نمی شود در فصل زمستان دینداری کرد و اونگاه بهار به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. نمیتوان فصلی دینداری کرد، نمیتوان موسمی بود، نمیتوان سردی و گرمی افراط و تفرید، بلکه دین یه مقوله ایست که باید استمراری باشد. هنگامی که آمدی به ساحت و دامن اون باید ادامه بدهی، باید همیشه در بستر دین زندگی کنی و مشر و مرام خودت رو قرار بدهی. دو، باید آداب و خصوصیات شرایط اون رو به نوعی به جا آوری که در قسمت بعدی اشاره می کنم. سوم این که همون که در نماز گفتیم آثار دینداری باید در تمام زندگی دیده شود، در اخلاق تو باشد، در رفتارهای مختلف و جورا جور تو آموزه های دینی خود نمایی کند. اگر چنین شد نام این اقامه دین است، ان اقیم الدین. اما آنچه باقی موند که از اینجا پیگیری میکنیم، سخن رو فرمود ولا تتفرقوا، دو دستور رو بعد از این فرمود، یک اقامه دین با توضیحاتی که گفته شد، دوم آن که ولا تتفرقوا فیه، در دین تفرقه نکنید. دو استفاده از این پیام خداوندی عزیزان خواهیم برد. یک استفاده نخستین، نهی از تفرقه، تفرقه در میان، تفرقه در میان دینداران است، یعنی اون که دینداران هنگامی که آمدید زیر چتر دین قرار گرفتید، این اتحاد و تجمع رو مبارک بدانید. دلهای شما در سایه دین باید با هم مؤتلف باشد، تألیف قلوب، نزدیک به هم، وابستگی و پیوستگی از ساحت دین. از ویژگی های این آیین همین بوده است عزیزان از روز اول، که تألیف بین قلب پیروان خودش کرد، فاصله ها رو برداشت، انانیت ها رو شکست و موجب شد که دینداران در بسیاری از حوزه ها منافع رو مشترک کنند، حجاب ها رو بردارند و تألیف بین دل ها و قلب های اینها ایجاد شد، و در طول تاریخ هم این چنین بوده است. این عبارت عبارت زیبایی که خدمت دوستان گفته شده است که انما المؤمنون اخوه، سوره مبارکه حجرات که به عنوان شاه بیت غزل این سوره دیده می شود، خداوند می گوید که مؤمنان دینداران اخوت دارند. توضیح داده این که کلمه اخوت از ماده اخ، لغویون عرب می گویند اخ حمزه اون ابدالی است، وخ مانند ارث که حمزه اون در فعل تبدیل به واو میشه، نمیگید عرفه، میگید ورفه، میگید وارث، نمیگید آرس. اینجا هم حمزه اخ ابدالی است، در اصل وخ بوده است. وخ ترخی به معنای لزوم و پیوستگی و فیکس کردن است. هنگامی که این حیوان در سرآخر نمیخورد، آهنی بالای سر اون میگذاردن، سر رو وابسته و پیوسته میکردن به آخر که بخورد و سر از آخر بر ندارد. نام اون اخیه بود، میگفتند اخیه در لغت عرب. اخوت معنای اصلی اون پیوستگی و ملازمت است. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان باید با هم پیوسته و وابسته باشند. متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. این دلهای مؤمنین باید با هم باشد، بسوزد برای هم، همراهی برای هم، وابستگی و پیوستگی برای هم داشته باشد. تفرقه در میان مؤمنین و تشتت بین دلها، این مقوله نیست که صاحب دین بخواهد و بپسندد. یک این که ولا تتفرقوا فیه، همین نکته مهم که این دلها به هم نزدیک شود، حجاب ها و فاصله ها برداشته شود، حریم ها را مشترک کنند انسان ها تا اونجا که می توانند. اما شاید معنای دومی که بنده عرض می کنم از این معنای مشهوری که مفسران می گویند جدی تر باشد در این آیه و مناسب تر با پیام کلی خطاب خداوندی. والا تتفرقوا فیه، این به خود دین برمی گردد. دینداران، در روش دینداری خودتون تفرقه ایجاد نکنید. یعنی چه؟ بنده اشاره می کنم عزیزان، دو آسیب همیشه آسیب دین و دیانت بوده است، من جمله در شرع مقدس اسلام از روز نخستین اون تا امروز. اگر دو آفت اصلی برای دینداری مسلمانان بگوییم همین است که اشاره می کنم. یک، اینکه گروهی از دینداران که نمی خواستن زحمتی به ذهن و فکر خودشون وارد کنند، با لایه‌های سطحی دین ارتباط برقرار کردند، با اعماق شیرین و محتوای اندرونی دین پا نگذاردن، بلکه صرفا همون قشرهای روئین دین رو، قالب‌هایی که دین دارد، همون رو دیدند و عمل به اون کردند. نتیجه این دینداری عزیزان، دینداری زیبا و شیبایی نیست. نتیجه آن است چون اون ماهیت و ملاحت از درون به در نیامده است، این قالب خشکی می کند، نمی تواند دین رو چندان توسعه داد و ترویج کرد و برای دیگران جذابیت ندارد چنین دینی. هنگامی که اون ماهیت و حقیقت آشکار و برملا نمی شود، فقط یه ظواهری دیده میشه، این میشه دین قشری. این آسیب بزرگ دینداران بوده. یکی از مهمترین ضعف‌های دین و دیانت همین امروز هم در جوامع مسلمانی، در 1.5 میلیارد مسلمان میتوان همین عیب را برشمارد که یه ظواهری از مجموعه احکام، اخلاق، عقاید، اون محتوا و اندرون اون کمتر دست میدهد و با اون حلاوت ها بیش. نسبت به خود آیات شریفه قرآن که نماد دین ماست همینه. بسیاری از دینداران و متدینان حافظ قرآنند، قاری قرآنند، اما به اون لطافت ها و حلاوت های اندرون آیات هم سیر و سفر می کنند. آیا آگاهی به اون دارند یا ندارند؟ خب بنابراین پس یه آسیب این، آسیب دوم جدیتر از اول باشد کمتر از اون نیست. دینی که آفت دوم این که دینداران دین رو به سلیقه و میل خودشون گزینشی و انتخابی برگزینند و این کار رو کردن در طول تاریخ، یعنی دین رو به عنوان یه نگاه جامع فراگیر به دین ندیدن، دین جزئی گرا و انتخابی، بخشهایی از دین رو قبول میکنن، بخشهایی را به کنار میگذارن. در فلسفه میگویند المرکب من الداخل و الخارج خارجون، منطقیون میگویند نتیجه تابع خص مقدمتین است. هر دوی اینها را اگر ریاضی وارش کنیم تا حدی میتوان گفت مثبت در منفی منفی میشه. یعنی هنگامی که نگاه به دینی است که ما بخش از دین رو برداشتیم، خب این خوب است. یک کسی از مجموعه دین یک قسمت‌هایی از دین رو انتخاب می‌کند، عمل می‌کند، به اخلاقیات پایبندی دارد، پاره از احکام و قواعد حقوقی دین رو می‌پسندد، اما بخش‌های دیگری رو ندارد، تعلق خاطری ندارد، بر نمی‌گزیند، انتخاب نمی‌کند. نه اینکه اون قسمت‌هایی که برداشته است و انتخاب کرده است بی‌خاصیت است، اما این دین به نتیجه‌ای که باید دین در زندگی انسان منتج شود منتج نمی‌شود. الیوم اکملت لکم دینکم. دین عزیزان کمال می‌خواهد. کمال در دین یعنی تمام نقش‌ها و بخش‌های اون در جای خود می‌نشیند و به تعبیر امروزین ما دین میشه یه پازل، یه پازلی که اگر بعضی از قسمت‌های اون رو برداری شاید آنچنان که باید و شاید خانا نیست، بلکه ناخانا می‌شود. نام این تفرقه در دین است. این یکی از عیوب اصلی دینداری متدینان و دینداران است دوستان من. یعنی هنگامی که نگاه می‌کنیم، نمی‌خوام با کمال و حرمت و احترام عرض می‌کنم، اما در این حال وقتی نگاه می‌کنیم تو خیلی از فضای زندگی‌های خودمون می‌بینید بعضی از دینداران تعلق خاصی به بخش‌هایی از دین دارن، گزینش کردن. اینها خیلی مقیدند، دوست دارن واقعا، شیدایند کنجی رو ببینند و باز کنند صحیفه ای رو، کتابی رو، دعایی رو، ذکری رو، ختمی رو و نمیدانم احیانا تسبیحات خودشون رو در دست بگیرند و یا انسی عرفانی معرفتی میجویند، این طرف اون طرف فرصتی دست بده، انشاءالله مشرف میشن، حداقل سالی بار یا عمره‌ای بروند، کربلا هم که به حمد الله تتمه اون خواهد بود، انشاءالله این زیارت رو هم موفقا مرتب به جا میآورند، فرصتی باشد سوریه هم که میرن، مشهد و رضا هم که نمیشه نرفت، و یه مجموعه از این تعلقات خاطر رو دارن عمل میکنن، همه خیلی عالی و خوب. اما هنگامی که به این دوست محترم و بزرگوار مراجعه میشود و میگویند عزیز من، دوست عزیز، این معضل و این مشکل در کار این مسلمان الان افتاده است و این گره پیچشی ایجاد کرده است، آیا چه میکنی امروز؟ میگوید انشاءالله در سفر بعدی که رفتم دعا میکنم برای او، اما هیچ همت دیگری نمیکند. یعنی در حوزه مسائل بینی و بین الله و عبادی انتخاب کرده است، اما در مسائل اقتصادی یا در مسائل اجتماعی هیچ جدیتی ندارد، چنین عملی از او سر نمی زند. بخشی از دین رو انتخاب کرده است، اما حفظت شیئن و قابتن که اشیاء او به تعبیر و دبا، بخشی رو حفظ کرده و بخشی از کف او رفته است. عکس اون هم دیده میشه. انسان‌هایی از دینداران که حس نوع دوستی دارند، اینها در خدمات اجتماعی فعالند، اما بین خودشون و خدا به اقل واجباتشون عمل نمی کنند. یعنی اینها میبینید عمود دینشون رو ندارن، نمازشون رو پایبندی ندارن، اما خیلی هم نادوس، مشارکت‌های اجتماعی رو فعال حاضرند انجام میدن و به بندگان خدا خیر رسانی میکنن، هم اون کار خوبی انجام میدهد، هم این کار خوبی انجام میدهد، اما دینشون متفرقه. این تفرقه در دین است، این کمال نیست در این دینداری. گاه در حوزه مسائل فردی قویم، در مسائل اجتماعی دینی ضعیف. خب همت داریم نسبت به بعضی از مسائل خودمون، تقوای خودمون رو حفظ میکنیم، ملاحظه کاری میکنیم، واقعا پایبندی داریم، پاکیزه زندگی میکنیم، اما بعض از غمها و حزنها که باید تو این وجود باشه نیست عزیز من. یعنی ساقی ها خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. صاحب این سخن وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه در اون خطبه زیبای متقین بازگو می کند قلوب هم محزونه. این دینداران یه حزنی در دلشون وجود دارد. این حزن یه بخش اون بین انسان به خداست، اما حزن دومی که علی می گوید حزن جامعه است، حزن مردمه. مگه میشه انسان مسلمان بدون غم دیگران زندگی کند؟ مگر میتوانم من خودم را باشم که الحمدلله آتش به بازار فلان بغداد نیفتاده است و به فلان بازار افتاده است؟ مگر میشه این گونه بود؟ نمی سازد با روح دین و دیانت. عزیزان، نمیشه انسان بی تفاوت نسبت به سرنوشت مسلمانان، از همسایه خانه بگیرید تا همسایه کشور بگیرید تا همسایگان روی کره زمین بگیرید، نمیشه انسان بی تفاوت باشد. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، نمیتونه داد مسلمان بشنود با آنگاه گوشش رو بگیرد و توجه به اون نکند. این تفرقه در دینه. پس این آفت دوم، این هم بسیار جدی که انسان دینش بعضی باشه، بعضی از دین رو بپسندد خوب است، عمل هم میکنه، اما بعضی نمیپسندد، عمل نمیکند، اون نتیجه لازم گرفته نمیشود. بالاخره هر کدام از اجزای دین، بزرگواران، خانم ها، بایان، هنگامی که کنار هم مینشیند، نتیجه اون همین جمله خدا میشه، میشه کمال در دینداری. یعنی اون اوج، تقرب، رهایی انسان، صفای وجود، شکوفایی درونی آدمی در پناه کمال دین به اوج میرسد و به نهایت میرسد. اینو باید دانست. بالاخره هر آن چرا که خداوند میگوید، اگر پوششو برای بانوان مطرح میکند، اگر نمیدونم فلان حس اخلاقی رو مطرح میکند، اگر فلان حکم اجتماعی رو، خمس را میگوید، نمیدونم زکات رو میفرماید در حوزه مسائل اقتصادی، انفاقات مطرح میشه، آزادگی و آزادواری، هر مقوله اخلاقی حکمی اعتقادی رو در دین میگید، واقعا این جزئی است که ما نیاز داریم، یعنی بخشی از نیاز وجود ماست که خالق وجود در شریعت و در دین و دیانت بازگو میکنه. نیازمندی ماست، اون خدایی که وجود انسان را آفریده است و فاطر این وجود است، خالق این شریعت است و معلم این شریعت است. آنچه میگوید مطابق است با نیازهای درونی انسان که در تن دادن اون شکوفایی وجود رو باعث میشه. پس این نکته دوم رو هم فرمود، ولا تتفرقوا فیه، یک عقیم الدین، بیایید دینتون رو اقامه کنید، آثار اون رو در زندگی خودتون نشان بدید. دوم، تفرقه در دین نکنید، گزینشی با دین خدا برخورد نکنید، بلکه مجموعه پیکره دین رو برتابید، لذت اون ببرید، نتیجه اون ببینید و به آسیب دینداری گرفتار میایید که دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش، اون اعتدال لازم رو بگیرید و تفرقه در دینداریتون پیشه نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، و بدانید مسلمانان دشوار است و سخت و سنگین می آید بر مشرکین آنی که شما به سوی اون خوانده شده اید، یعنی به مجموعه دین و دیانتتون، توحیدتون، مرام اعتقادیتون، دستورات دینیتون، این بر بدخواهان شما و مشرکین سنگینه. روش دینی شما، مرام دینی شما رو اونها با اون با سنگینی برخورد میکنن و دشوارشون میآید. باید آمادگی این رو داشته باشید. در ادامه آیه بعدی الان بررسی میکنیم. چون فرمود شرع لکم من الدین و نام این پنج شخصیت بزرگوار مطرح شد، انتهای آیه هم یه نکتهی به حساب اونها میریزد و هم به حساب پیروانشون توجه میشود. فرمود الله یجتبی الیه من یشاء، عنایت میفرمایید فوق العاده، این انتهای آیه زیباست، خداوند اجتباع میکند هر کسی را که میخواهد. این اجتباع کاری است که خدا با رسولان الهی می کند. در مورد پیامبران دو ویژگی رو می شناسید، یکی اصطفا، یکی اجتباع، یعنی پیامبران الهی مصطفی هستند و مشتبه هستند. این ویژگی های رسولان هست. اینجا فرمود الله یستفی، الله یجتبی الیه. اون حالا که گفتم اون جمله رو اشاره کنم، وقتی یه مجموعه ای رو میبینید، یه کالاهای یه جا جمع است، اما از دور که نگاه میکنید یه کالا چشمتون رو میگیرد، یه کلکسیون جواهر است، اما یه جواهر از اول چشمتون رو خیره کرده است، احساس کردید این کوه نور است، نزدیک شدید، اصلا خیره میکند چشم رو، خودنمایی در میان بقیه این جواهرات میکند. نام اون صف و است. صفه یعنی اون گزیده ممتاز یه مجموعه، استفا یعنی این گزیده رو برداشتن، الله یستفی، خداوند نخبه ها را از میان انسان ها انتخاب کرده است و اینها را به عنوان رسولان خودش، المصطفون الاخیار، به عنوان پیام رسانان و سفیران برای بشریت ارسالشون کرده است. اجتبا معنای زیبایی دارد، باز فوق العاده از اون لطیف‌تر. کلمه اجتبا که خداوند اینجا می‌فهمد هر که را بخواهد، یعنی رسولان رو اجتبا می‌کند، از ماده جبا و جبایت می‌آید، به معنای جمع کردن همه چیز در یک جا در لغت. دقت بفرمایید، به حوزه‌های آبگیر که تمام آبریزها اندرون آن می‌آید جابیه می‌گویند، به یه استخری که جویهای متفاوتی درون آن میاد جابیه میگوین، و جفان کل جواب و قدور راسیات. در مورد سلیمان این جمله هست که برای او پاره از نیروهای نامرئی چه میکردن؟ چنین چیزهایی میساختن، جفان، ظرفهای مانند جواب، مانند استخر، یا چنین چیزهایی رو بازگو میکند خداوند. پس جواب به معنای جمع کردن است. مجد اجتبا یعنی اون حالتی که تمام وجود انسان، دقت بفرمایید، تمام حالات و تمرکزات آدمی و تمام حواس انسان به یه سو جمع می شود، این انسان میشه مجتبا. حالا اون سو کجاست؟ حضرت او، جایی که جز او اگر حواس آدمی ملتفت شود خسارت می بیند. آدم یه تفرقه حواسی برای او پیش آمد، یک مرتبه خطاب شد که این میوه خوبی است، گفته شد لا تقربا هذه الشجره، اما یه تفرقه حواس یه آنی برای آدم دست داد. این غفلت‌های آنی میدونید کشنده است عزیزان. یه لحظه غفلت میکنید، سر رو بر میگردانید، به یه ساعتتون نگاه میکنید، این تلفنتون رو شماره میگیرید، چک میکنید، این مسیجتون رو کوبیدید ماشین جلو، حالا خوب است این باشد، گاه میبینید که بدتر از اینها میشود. این قفلت‌های آنی، قفلات، کار دست انسان می‌دهد در زندگی، و تمام خسارت‌های ما نقطه اولش قفلته. یعنی اول قلب ما ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، پیامبر رها کن اون کسی که قلبش از یاد ما غافل شده است. این قفلت وقتی تو دل میاد، بعد یه قشری میاد علیستر روی جان و دل رو میگیرد، غفلت تبدیل میشه به حجاب، بعد این حجاب متراکم میشه، حجاب چهره جان میشود غبار تنم، میشه قساوت، یعنی این منجمد میشه، جان قساوت پیدا میکند، نفوذ ناپذیر میشه قلب قاسی. فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، خدا میگه وای به حال اونهایی که دلهاشون سنگ شده، هزاران سر پیش اینها بریده شود هیچ تأثیری براشون ندارد، هزاران ناله بشنبن هیچ تأثیری براشون ندارد، هزار سوز و نیاز و عرفان و معرفت ببینن جنبشی در وجودشون ایجاد نمی شود. این قساوت گرفته، اما نقطه آغازش قفلت بود، حجاب شد، قساوت می شود، و نهایت اون هم مرگ است، یعنی مرگ قلب، مرگ دل و جان، که میمیرد انسان، ولو این که زنده است و میخورد و میآشامد، اما به عیش و زندگی حیوانی، نه حیات انسانی. اما نقطه آغاز غفلته، و این غفلت ها خیلی سنگین، این تفرقه حواس ها و غفلت ها عجیب راه ما را دور میکند. دوستان عزیز، یه غفلت کوتاه میبینید که بالاخره در یه ماراتون، در یه مسابقه، در یه مسیر چگونه انسان را از نفر اول به نفر آخر هم میرساند و مبتلا میکند. این قصه زندگی و بستر حیات ماست. یه غفلت آمد و خورد، خطاب رسید، چرا؟ به خدا آمد، سریع غفلت رو جبران کرد، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگارا میدانیم چه، تسلیم، اون چه میگویی عمل کن، فرصتی دوباره بده، چنین میکنیم، چنان میکنیم. حالا دقت بفهمید، ثم اجتباه ربه، بعد چه اتفاقی افتاد؟ خدا آدم را اجتبا کرد، آدم شد مجتبا، یعنی جوری شد این ادب آدم که خداوند کاری کرد که دیگه تفرقه حواس هرگز برای آدم پیش نیامد، و تمام توجه او، دو گوشم بر آواز اوست، متوجه حضرت معبود شد، این شد مجتبا. پس اگه انسان تمام وجودش به یه جا جمع میشه، این مجتباست، این خصوصیات پیامبران است با اولیاء خدا عزیزان، که اینها تمام حواس و وجودشون رو معطوف میکنن به نقطه کمال خلقت و حضرت پروردگار. فرمود الله یجتبی الیه من یشاء، خداوند اون کسانی رو که میبیند در میان بندگانش انتخاب میکند، این رسولان رو با توجه به عمل کرد دیروز و امروز و فردا. عمل کرد فردای انجام نشده در انتخاب الهی ملاک است، به دلیل علم الهی به عمل آینده انسان ها. برای حضرت باری تعالی انجام شدن فعل ما ملاک نیست، لایزالی که در اون نور خداست ماضی و مستقبل و حالش کجاست. خداوند می داند که این سرمایه را اگر به عقیل بدهد چگونه عمل می کند، اما اگر این سرمایه را به علی بدهد چگونه عمل می کند. این فرزندان ابو طالب انگاه به این سرمایه داده می شود، به اون دیگری داده نمی شود. بر اساس گذشته، امروز، فردا خداوند گزینش می کند از میان بندگان خودش به این انتخاب ها انجام شد. فرمود اینها کسانی هستند که الله یجتبی الیه من یشاء، اینا تمام وجودشون محو شد، اینها متحیر شدن در قبال حضرت او. اما اون که سهم ماست، این که جلوداران و رهبران، اما و یهدی الیه من یونیب، و خداوند هدایت میکند به سوی خیش هر آن کسی که من یونیب. همینجا خدمت دوستان عزیز، چند شب قبل در نوبه و توبه سخن گفتیم، اشاره کردیم یه نقطه بردارید، نوبه بگذارید، توبه رجوع از گناه و ذنب. اما نوبه هر توجه و رجوع از هر کار به سوی خدا میشه نوبه. حالا دقت بفهمید، زیبایی عجیبی است اینجا. و خدا هدایت می کند هر کسی که رو به سوی او و توجه به سوی او می کند. می دانیم این هدایت همون هدایت من یشاءه، یعنی خدای سبحان عزیزان همه انسان ها رو برای هدایت آفریده است. هر کسی که خدا او را آفریده است و روزی می دهد او را هدایت می کند، یعنی هدایت خدا به همه انسان ها عرضه می شه. حالا این با لسان، با زبان درون است و جان و فطرت و عقل، با نشانه ها و ساین ها و علامت های بیرونی این هدایت برای همه انسان ها میاد. هیچ کس هدایت الهی محروم نیست. این کتاب هم خدا للناس، برای همگان است. هیچ کس امتیاز خاصی نداره که مخاطب این کلام باشد یا نباشد. اما بعد از این که این هدایت اول و فاز اول میاد، انسان ها دو گونه میشن، یا از این هدایت روی برمیگردانن، التفاتی نمی کنن، سست میگیرن، توجهی ندارن به این معنا، یا این که وقتی این هدایت میشه، بله ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، این ندا رو میشنون، ان آمنوا بربکم فآمنا، یعنی این فاز اول هدایت رو توجه میکنن. باید اینجا شرطش اینه که انابه کنن، یعنی رو و جهتشون رو به خدا بکنن. خورشید میتابد، این آینه رو مقابل خورشید گرفتید، حالا بازتاب نورش رو میبینید، برمیگردانید، خب بازتابی نداره دیگه. فرمود خداوند یهدی الیه من یونیب، این هدایت هدایت اولی نیست که راه را نشان بدهد، این هدایت دومی است. یعنی اونها که روی خودشون رو از امور به طرف خدا میکنن، بعد ببینید خدا چه میکند با دلهای اینها. خدا با وجود اینها و زندگی اینها، فکرشون، روحشون، ذهنشون، قلبشون، جانشون، ببینید چه میکند. یهدی الیه من یونیب، حیفم میاد من از این زبان زیبای قرآن بگذرم و دو سه نکته اشاره نکنم خدمت دوستان. یک، روایت زیبا از زبان مقدسه محمد و آل محمد. یکی دوباری در بعضی از مباحث این روایت رو من گفتم، فوق‌العاده لطیف و زیباست. فاصله این وجب، یعنی این انگشت کوچک تا بزرگ رو که وجب میکنیم به تعبیر پارسی خودمون، در کلام عرب شبر میگویند. از سر این انگشت تا این مرفق رو ذراع میگویند، که این خب حالا دو شبر باشد، سه شبر باشد، به تفاوت دست و اندام انسان ها، که حالا این والیبالیست باشد، دستش چطور باشد، بلندی اون، کوتاهی اون، و تفاوت های جسمانی انسان ها. اما این دو کلمه رو دانستید؟ من تقرب علی شبرن، حدیث قدسی است، ناقل اون پیامبر اسلام از زبان حضرت رب. هر کسی که یک شبر به من خدا توجه میکند و نزدیک میشود، من تقرب الیه شبرن، یه وجب روشو میکند، یه قدم تقربت الیه ذراع، من به او سه شبر نزدیک میشم، یک ذراع نزدیک میشم. ما باید مشتاق این نزدیکی باشیم یا حضرت او؟ ما نیاز داریم، ما حاجت داریم، ما لحظه به لحظه وجودمون وابسته به فیض و عنایات اوست. اما مثل این که من به تو ای محترم عاشق‌ترم، مثل این که خدا به ما عاشق‌تر است تا ما به خداوند. اون زمزمه های ابو حمزه که فراموشتون نشده است، انک تدعونی فانا ابلی عنک، تو من را آن به آن میخوانی به جای اینکه من تو رو صدا بزنم، اما من از تو میگریزم لحظه به لحظه. من همی گفتم حلالو، میگریخت به تعبیر مولوی. من تقرب اهلی شبرن تقرب تو الیه زراعا. این که حالا اول کار است. ادامه حدیث رو گوش کنید دوستانی که امسال مشرف بودید، همتون که میدانید بالاخره شما چه میکنید بین صفا و مروه، سعی میکنید. اما یه قسمتی هست که وقتی با این نئونهای سبز نشانش میدادن، سوق الحناطین بود، بازار گندم فروش ها بود، است که وقتی به اونجا که میرسید بعد حاجی حرکت سعیش چی میشه؟ هروله میشه. هروله آن است که تمام بدن در حرکت تکان میخورد، یعنی شتاب بیشتری نشان میدهد. من اتان، ادامه حدیث، من اتانی یمشی، یمشی یعنی قدم زدن سلانه سلانه، من اتانی یمشی اتی توهو هرولتن، هر بندهی که به طرف من قدم زنان می آید، من به طرف او هروله کنندگان می آیم، هروله کننده می آیم. نمی دونم چی بگم من. این نیست مگر آن که هول ودود مظهر عشق است، مظهر حب است. بندگان خودش رو نمیتوانیم تصور کنیم، محبتش رو به انسانها. آن کسی که رو به حق میکند، خدا چنین به او رو میکند عزیزان. و یهدی الیه من یونیب. بذارید یه نکته عارفانه دیگم خدمتون بگم و ادامه بحث رو پیگیری کنیم. خب با این ماجرای سوره کهف آشنا هستید. گهگاه ما به زوایای متفاوت این قضیه پیچیده قرآن پرداختیم، با اون ماجرای این پیامبر اولوالعزم و معلم اون. بالاخره آمدن و رسیدن و جناب موسی رسید به محضر اون کسی که علمناه من لدنا علما. علمش ریشه کتاب و دفتر و بشر ندارد، علمی است که بشوی اورا اگر همدر سمایی که سر عشق در دفتر نباشد. رموز علم ادریسی بود زوقی نه تدریسی، از این مایه ها دارد. دست موسی رو گرفت و راه افتاد، شنیدید وارد کشتی شدن، زد سوراخ کرد کشتی رو. این چه کاری بود کردی؟ گفتم آقای موسی تو نمیتوانی با ما زندگی کنی، همراهی کنی. ببخشید، عذرخواهی میکنم، دیگه فضولی نمیکنم. اونگاه رسیدن به اون جوان و گلاویز شد و زد اون رو از میان برد و اعتراض اقتلت نفسن، دیگه بار آخر از چیزی نمیگم. رد شدن و رسیدن به اون شهر، مردم سنگشون زدن بیرونشون کردن از آبادی. پشت دیوار دیدن دیواری در حال خراب، جناب موسی در کار گل شو، دست ها رو شروع کرد و بالا زدن و گل درست کردن. این چه رسمیست، اینها نان و آب ندادن، تو دیواری اینها عمران میکنی و آبادان میکنی؟ گفت آقای موسی دیگه انک لن تستطیع معی صبرا، تموم شد، هذا فراغ بینی و بینک، اما بیا سعانه بهو که به تعویل ما لم تستطیع علیه صبرا. بیا بهت بگم قضیه رو چیست. ببینید عزیزان، یک سیر کامل و سلوک عارفانه رو اینجا تو سه کلمه خداوند در قرآن بازگو میکنه. اما موسی اون کشتی که دیدی از آن بیچارگانی بود، جمع شدن با هم، یه تعاونی کشتیداری درست کرده بودن، یه کشتی خریده بودن، با اون کار میکردن. یه سلطان غاصبی بود، اموال و مصادره میکرد، کشتی اینها رو مصادره میکرد. من سوراخ کردم که در امان بماند. گاهی یه لطمه اقتصادی به زندگیمون میخورد، گاهی یه لطمه جسمی به تنمون میخورد، اما نمیدانیم که خداوند چه بلاها را به دست اولیاش از جان ما دفع میکنه. نه اون کشتیدارا فهمیدن این چی بود، چی کار کرد، حتی گفتن خدا لعنت کند کسی کشتی ما را خراب کرد، حتی چنین هم گفتن، اما نفهمیدن باطن ماجرا چه بود. مثل خیلی از این چیزهایی که در زندگی ما توجه به حق و باطن اون نداریم عزیزان. اما مراد من این نیست. گفت میدانی اون کشتی مال اینها بود؟ فعرد تو ان عیبها، من اراده کردم که این کشتی رو سوراخ کنم که چه شود. اما اون جوان رو که می دیدی، اون ناشایست بود، خداوند نمیخواست چنین فرزندی برای پدر و مادر بماند، لذا به حکمش مجازاتش رو دید و خداوند بدل کرد برای اونها فرزندی شایسته و چنین. بعد گفت اردنا، اونجا گفت عرد تو یعنی من اراده کردم، بعد گفت عردنا ما اراده کردیم، اما اون جدار و دیوار فعراد ربک، این مال دو تا یتیم بود، نمیخواست نقشه این از بین برود. خدای تو اراده کرد، اول من اراده کردم، بعد ما اراده کردیم، بعد نه من ایماند و نه ما، بلکه و اراد ربک، خدا اراده کرد. این مسیر سلوک یهدی الیه من یونیب است. قدم اول رو بود خودت برداری عزیز من. اگر قدم اول رو بر نداریم، قدم دوم رو خدا با ما بر نمی دارد. یعنی ما قدم اول رو بر می داریم، حسن نیت خودمون رو ثابت می کنیم، اینجا دید تنهامون نمی گذارد، دست ما می گیرد و بالا می آورد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما خدا را شاهد می گیرم به جایی می رسد که دیگه بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنجا استاد ازل گفت بگو می گویم. دیگه این شما نیستید که دارید میرید، اراد ربک. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از دروغ من همی گوید سخن، این که گوید بر لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. دیگه اینجا جاییست که اراد ربک یهدی الیه من یونیب، لایه لایه این هدایت چی میشه؟ پررنگتر میشه، پر رونقتر میشه و میاد الطاف حضرتش بر جان و دلت عزیز من مینشیند. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم. اول بنا نبود بسوزند عاشقاناتش به جان شمع فتد، کین بنا نهاد. این پیامبران الهی آمدند دلها رو جمع کنند، اومدن انسانها رو به الفت برسانن، اقامه دین و تفرقه از دینداری و تفرقه انسانها. اما و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم، اما بعد در بستر زمان تفرقه در بین جوامع دینی و دینداری هم حتی پیش آمد، در میان انسانها پیش آمد. اما من بعد ما جاءهم العلم، این تفرقه ها بعد از علم و آگاهی اومد. یعنی اینا ریشهش عمده تفرقه‌ای که اینجا خدا میخواد بگه از جهل نیست. گاه بسیاری از خطاهای ما از جهل است، یعنی این جهل ماست که دشمن جان من است. بالاخره عرض به خدمتون، جهلی که اومده تو وجود انسان و مانع رسیدن به خیلی از چیزها میشد، این باید بدلش کرد و بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. اما گاهی نه، این نیست، قصه بالاتر از اینه. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. الله اکبر. بعد آمدند گفتند این صاحبان شریعت، شرع لکم، این توصیه ها آمد، اما تفرقه ایجاد شد در این دینداری، عمل نشد. ولا تفرقوا، چرا؟ بعد از این که آگاهی هم آمد، یک کلمه قرآن میگه گفتی و تمام. بغیان بینهم، علت بغی بود. بغی دو معنا دارد عزیزان. یه معنای بغی یعنی حسد، حسادت ورزی، حسد ورزی. یه معنای بغی یعنی زیاد خواهی، فزون طلبی. فزون طلبی. فرمود نشد تفرقه مگر به خاطر بغی. آمد پیغمبر مکرم اسلام، سخن خودش رو گفت. خب دو گروه مقابل پیغمبر ایستادن، یکی جامعه مشرک اون روز، دوم جامعه عالم اون روز، یعنی اهل کتاب، اونهایی که جامعه عرب رو امی میدانستند، امیگون مینامیدن به اینها، اینها رو بی سواد مانند روزی که از مادر به دنیا آمده امی مینامیدن. اما ایستادند، انگیزه در یکی یه چیز بود، انگیزه در دیگری چیز دیگر. انگیزه برجسته تر در اهل کتاب، در عالمان اهل کتاب خصوصا، بغی بود به معنای حسد. اون ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، نمی توانستند باور کنند که فرزندی از اسماعیل به جای تیره و دودمان اسحاق آخرین برگ برنده رو بگیرد و آخرین وحی الهی بر او نازل شده باشد. این چیزی بود که بارها مطرح می شد در جامعه یهودی و شد. اینها دنبال تجارت و اقتصاد خودشون بودن مثل امروز، خیلی بند بعضی از مقدسات و دفاع از تفکرات و عقاید نبودن. براشون این نکته سرمنشه حسادت می شد. اما جاهلیت مشرک عرب نه، اونها حساسیتشون رو لات و منات و هبل و عزا و انا وجدنا آباءنا علی امه، پدران ما اینطور کردن ما چرا نکنیم، تقلید کورکورانه از پدران. جامعه مشرک اون بقیهشون به معنای زیاده خواهی هاشون بود که اجازه ندن کسی بیاد این فرصت ها و موقعیت هاشون رو به هم بریزد، مخدوش کند. اون روز و بعد در ادامه زمان عزیزان همیشه همین بوده است. این تفرقه ها، بسیاری از تفرقه هایی که در بستر جامعه بشر پیش آمده است تا امروز، ریشه آن بقیه زیاده خواهی است. زیاده خواهی است که الان در ادامه اشاره می کند ذات باری تعالی. اینها بوده است که جو زندگی رو ناآرام، فضای جامعه رو متشتت، فضای جامعه بشری ناامن. اون شب اشاره می کردم بگویید در 3000 خورده 300 سال جنگ نباشد، بقیه اون جنگ باشد. برای چی؟ دو تا برج بدیم، دو کشور بگیریم. فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم ولولا کلمه سبقت من ربک الى اجل مسمى لغزی بینهم و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. و اگر نمی بود و لولا کلمتون سبقت من ربک، اگر نمی بود قانون الهی و وعده‌ای که خداوند در خلقت پیشبینی کرده است که باید انسانها تا اجل مسمی روی زمین باشند، یعنی کافرشون، مؤمنشون، فاسقشون همه فرصت دارند. شیطان هم که میگوید خدا یا به من مهلت بده، خدا به او میگوید انک من المنظرین، تو هم مهلت داری، همه مهلت دارن در پیشگاه الهی. اگر این نمی بود، هر آینه خدا باید، این آیه داریم در قرآن که لو یا اگر خدا عجله میکرد، یعنی زودتر میخواست حکمش رو در حق انسانها اجرا کند، شاید ما بقیه علی الارض من دابه، شاید یه موجود زنده روی زمین نمیمون به ظلم انسانها، به ستم انسانها به یک دیگر. فرمود لقضی بینهم، اگر این چنین میشد، و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منهم مریب. لبه تیز رو میبرد به اهل کتاب قرآن و میگه اونهایی که کتاب داشتند اما اینها اومدن با آگاهی که داشتند، با شناختی که داشتند، عزیزان میدونند. یه بزرگوار یه وقتی میاد، خوبه بگم اینجا خدمت دوستان چون این سالها اخیراً هم بیشتر میشه، یه وقتی بوده از واتیکان دیده است، درس خونده است، کاردینال شده، به یه مقاماتی رسیده است بالا در کلیسا، بعد میاد این 100 سال قبل در ارومیه ساکن میشه، بالاخره آشنا میشود با بزرگی، پیری، گشاده روحی، شیرین زبانی، شیرین کاری و فرزانه‌ای. کار به اونجا میکشد که از کلیسای ننه مریم بیرون میاد، هست الان کهنه کلیسای ننه مریم در کنار قسمت جدیدش در ارومیه. دوستان رفتید دیدید احیانا، شاید سابقه 1700 سال داره این کلیسا خدمتون. خب اومد بیرون و آشنا شد و کار به اونجا کشید که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مسلمان شد، شد فخر الاسلام، نامی که دوستان به او دادن. قلم به دست گرفت، 6 جلد کتاب نوشت، یه تحلیل و یه انالایزی نسبت به متن تورات و انجیل به عمل آورد و تمام شواهدی که نسبت به اسلام در عهدین، عهد عتیق و عهد قدیم، جدید، عتیق، به سوریانی و عبرانی وجود دارد تحلیل کرد، بیرون کشید. یک یک اینها رو بیرون کشید، با قدرت علمی که داشت اینها رو بیرون کشید و نوشت. این کتاب شد انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، اسم این کتاب انیس اعلام، کتابی که باید بزرگان اینه به دستشون باشه، کتاب بالی نیست که نصرت میدهد اسلام رو. تمام بشارات و تمام آگاهی های قبلی نسبت پیامبر رو که شما تو سوره مبارکه صف چی میگید؟ میگید مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. عیسی آمد بشارت داد به رسولی که پس از او می آید که نام او کلمه احمد است. مثلا خب این کجاست؟ این آیا فارغلیت است؟ پارغلیت است؟ این کدام واژه‌ای است که باید موجود باشه در متون مسیحی؟ بررسی کرد، بازگو کرد این شواهد رو، کاملا نشان داد. البته مثل این کار زیاد داریم. خدای رحمت کند مرد بزرگی علامه جلیل القدر رو در نجف علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، ایشان هم 70 سال قبل همین کار رو کرد، اومد این متون رو بررسی کرد در یه جلد کتاب. من متاسفانه این چاپ جدید این کتاب رو ندیدم، اما هست در کتابخانه ها، میتونید مراجعه کنید. اصل عربی الرحله المدرسیه، ترجمه پارسی اون مدرسه سیار اسم این کتابه. آمانا علمی نشیند، یه مسیحیست، یه یهودیست، یه مسلمان میزه گرد دارن، این تطبیقی دارن متن تورات و انجیل و قرآن رو با هم بررسی میکنن تو این کتاب. برید نگاه کنید ببینید چی نوشته است، چی گفته است. فرمود ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اما اینا که اهل کتاب بودن از اینا توقع دیگری بود، اما اینا رفتن توی شکوک مریب. اون شب گفتم ریب شک، هر چه میخواهید بفرمایید، ما طالب شکیم، هیچ باکی از شک نیست، اما بیایید دنبالش جواب بگیرید از شکتون. اما شک هنگامی که با توهمه، سوء نیت، بدگمانی و تشکیک و تخریب باشه اسمش میشه ریب. اینا افتادن تو وادی دیگه ای، لفی شک منه مریب. اشاره کردم پوشاندن. در سوره مبارکه فصلت گفتیم اول تطمیع پیامبر کردن، بعد سعی کردن پیامبر رو تخریب کنن، ترور شخصیت، بعد کلامش رو از بین ببرن، بگن نه این اسطوره از چیست فلان. چهارم دیگه چاره‌ای نشد، فاصله افکندن بین پیامبر و کتابو، نگذاری مردم بشنون لا تسمعوا لها و القرآن، بلکه ول قوفی. این چهار تا روش جامعه اون روز با پیامبر اسلام بود، همون چهار تایی که شما الان تو دنیا تو این سالها با پیامبر دیدید. حالا تطمیع مسلمانان باشد یه جوری، اونگاه به دنبال اون کاریکاتور باشد، میخواد آیات شیطانی باشه، همه اینهایی که دیدید تو این سالها، تو این 3-4-5 دهه فراوان دیدید، میخواد احیانا تخریب ها. شما چقدر فکر میکنید الان رو کدوم متن پیشتر تو دنیا داره کار میشه مانند قرآن؟ این تخریب ها و تشکیک هایی که نسبت به قرآن بشه. چهارم سانسور کردن، حقایق نرسد به دست اونها، که اگر برسد، اگر تو محله هارلم یه قدمی بزند پشت یک کتاب فروشی، یک کتاب دیدم به اسپانیولی، آی وینستی میگه، دیدم به اسپانیولی این کتاب خوش آمد، گفتم چیه قرآن، ندیدم تا برای کتاب رو خریدم، در بازگشت از امریکا به اسپانیا که میدم تو پرواز خوندم، بعد ادامه دادم. کار اونجا کشید، در سال 81 بود، 82 بود، اینجا این نمایشگاه مهم میزد در تهران که تابلوهایی رو از سوره مبارکه نور، مخصوصا آیه نور، اینجا به نمایش گذارد و میگفت شبها هنگامی که میخوابم این کتاب رو بر سینه میچسبانم، بعد خوابم میبرد. نه مفسر دید، نه معلم دید، نه هیچ. اما 700 سال از قرآن گذشت عزیزان، بعد یک اون کشیش فرانسوی اومد یه ترجمه غلط از قرآن انجام داد در اروپا. 700 سال سانسور کامل، یک کلمه از قرآن کسی نداند و نفهمد. قصه همین است. فرمود من بعدهم لفی شک من هموری، اما فلذالک فتع و استقم. ابتداعا ببینید مثل بسیاری از کتاب‌های قرآن خطاب به پیامبر، اما وظیفه پیامبر نیست، این وظیفه همه است. فلذالک با توجه به این که شرع لکم من الدین، خوب دقت کنید عزیزان، با توجه به این که این کتاب اساره و چکیده همه اندیشه های الهی است، تو این مجالس فاتحه میرید، بعد این اومدن 120 بخش کردن قرآن رو، به هر بخشش میگن چی؟ یه حزب. 60 تا 60 تا اینا رو میذارن توی صندوق، هر دانه اینها اسمش صحیفه. اون صندوق که این 60 تا رو میذارن داخلش، بهش در کلام عرب میگن مصحف، یعنی محل قرار دادن صحیفه ها. به تمام کتاب های آسمانی چه گفته میشود؟ صحیفه و صحف. اما به قرآن چی گفته میشه؟ مصحف. یعنی هر چرا خدا گفته است، بر قلب پیامبران نازل کرده است، یک جا آن را در این کتاب آورده است. آنچه خوبان همه دارند رو در اینجا یک جا آورده است. حالا که این چنینه، این نتیجه و اساره تمام تفکرات انبیا، موسی، عیسی، ابراهیم، پیامبر اسلام، حالا که این از فد او دعوت کنید، بخوان پیامبر، اما تبلیغش کن، توسعش کن، بفهمش، اما وستقم کما امرده ولا تتبع احواهم. من همین قسمت رو بگم کوتاه تا زمان کمی که فرصت دارم. فد و وستقم. وستقم یعنی چه عزیزان؟ حالا که این پشتوانه هست، وستقم، بیا تو این وادی اما وستقم. استقامت از مستقیم می آید، از همان صراط مستقیم. استقامت معنای اولیه اون یعنی الاستمرار علی صراط المستقیم، یعنی بر راه مستقیم مستمر بودن. آم می دونید تو صراط مستقیم حرکت کردن کار آسانی نیست. شما میخواید به قول این دوستان جوان ما عرض به خدمتون لایی بکشن، نمیدونم فلان کنن، این طرف اون طرف بزنن، راحت رو همدیگه میکنن. اما اگه بنا شد در خط مستقیم با چهارچوب خودش حرکت کنن، انضباط خودش داره، ویژگی های خودش رو میطلبد. اون که راحت هر سوی بزنن، آب هر سوی شیب شد میرم اونجا. اما اگر بخواد اینو جهتش بدن، درست حرکتش بدن، خط مستقیم کوتاه‌ترین است، مقرون به صرف‌ترین است بین دو خط از میلیون ها خطی که میتوان کشید. اما حرکت در صراط مستقیم، استمرار در صراط مستقیم، ماندن در صراط مستقیم نیاز به چی داره عزیز من؟ نیاز به واژه‌ای به نام استقامت دارد، یعنی پایداری میخواهد. بلا نمیشه بر صراط. شنیدید اینو گاهی در منبر آقایان حضرات میگن که صراط مستقیم اون پل صراط، بدونید پل صراط چیزیه که از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر است. نه، اون صراطی که این توصیف رو براش میفرمایید همین صراط است، یعنی صراطی که الان انسان داره زندگی میکنه. صراط مستقیم است که پیش پای تک تک شما تا بهشت ادامه پیدا میکنه. حرکت کردن تو صراط مستقیم این استقامت میخواد و دشواری های لازم خودش رو دارن، اما پایان اون، نتیجه اون، لذت اون و درک حقیقت اون چیز دیگری است. فرمود واستقم کما امرت. این خطاب به تک تک ماست عزیزان. یا نیومدیم تو وادی دین، اگر اومدیم سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اگر هستیم ما به این خم زلف گرفتار شدیم، اگر اون خال هاشمی ما رو گرفته است، اگر ما در بند زلف چون کمندش گرفتار آمده ایم، اینجا دیگه باید تابان عاشقی رو هم بدیم، باید بپذیریم، باید استقامت در این وادی داشته باشیم. دو تا واژه داریم، یکی مدارات، یکی مداهنه. در عمل یعنی ممکنه قریب معنا بشن، اما یکی شیطانیست، یکی رحمانیست، یکی آسمانیست، یکی زمینیست، یکی عرشی، یکی فرشی. هنگامی که این چوب فرو نمی رود، این میخ در این چوب فرو نمی رود، روغن رو میزنه این نجار، میکوبد فرو میره. این دوحن روغن سختی بین چوب و میخ رو میگیرد، میشه مداهنه، سازشکاری ایجاد میکند. دقیق فهمودید؟ این مداهنه. یه واژه دیگه داریم به نام مدارات. آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارات. فرق بین این دو میدونید چیه؟ مداهنه، روغنکاری، سازشکاری اونچنانی، یعنی این که انسان برای حفظ منافع خودش، لذتها و خصوصیاتش مایه میرود. حالا از چی؟ از دینش، از شرافتش، از وطنش، از آبش، از خاکش سازشکاری میکند، کنار میآید. نام این مداهنه. کوتاه میاد، عقب نشینی میکند. مدارات اینه که انسان از منافع شخصی خودش، از جیب وجود خودش مایه میرود برای حفظ ایمانش، شرفش، اصالتش، آبش، خاکش، وطنش، غیرتش، ناموسش. نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس. ما انبیا کارمون مدارای، نه مداهنه. این یعنی استقامت. واستقم کما امرت. حالا میدونید تو مسیر استقامت و صراط مستقیم چی ما رو خیلی اذیت میکنند؟ چه چیزی ما رو تحریک میکنند؟ ولا تتبع احواهم. در سوره مبارکه فصلت خود اشاره میکردیم که همین مسیر رو خداوند وقتی به جور دیگری اونجا بازگو میکنه، بعد میگه و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. پیامبر تو این مسیر اگر نزغت کرد شیطان، اب نداره این جمله رو تکرار کنم خدمت دوستان، خوبه دوستان، این ادبیات قرآنی عجیب زنده وقتی توجه میکنیم به اینها. این سوارکاران تو این پاشنه کفششون یه تکه آهن میگذاشتن که وقتی میخواستن اسب رو یورتمه ببرن، یه اشاره میکردن زیر شکم میپرید، اسب حرکت میکرد. به اون مهمیز میگویند، مهمیز. قل اعوذ بک من همزات شیاطین. خدا یا پناه میبرم به تو از این که شیطان به من، قرآن میگه مهمیز بزنه، یعنی شیطان تو لحظه یه وسوسش میاد یه مرتبه یه آدم درست حسابی رو میبینید یه جور دیگری شد، کلامش، رفتارش، دیروز امروزش زمین تا آسمون فرق کرد، یه مهمیزش میزنند. اما ینزغن نکن نزغ، خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید بنده رو، این بر سوار این الاغ نشسته است، این چیزی سیخی میخی دست که بر میگرده میزنه پشت این حیوان. اسم این در کلام عرب نزغه. اگر شیطان نزغت کرد مراقب باش، سازوکار مقابله با نزغ شیطان رو بلد باشی. یعنی اگر شیطان خرد کرد، سوارت شد، بتونی مهار کنی، این سواری رو ندی به شیطان. نزغ این میشه خلاصه ای کار. اما ینزغن نکمه نه شیطان. اینجا میفهمد ولا تتبع احواهم، اون مانعی که تو این سرات میاد حواس، ولا تتبع احواه، هوا هم از همونجا میاد، از همون وساوس میاد، از همون تحریکات میاد. هوا چیست عزیزان؟ هویه به معنای سقطه، از بالای بلندی به زیر آمدن میشه هوا. برای سجود میره کسی، میگن هویل سجود در نماز. هر آن که در وجود ما عامل سقوط ماست اسم اون هواست. بعد اینو ترکیبش میکنید میگید هوای نفس، چون از نفس میاد، شیطان وساوسشو میکنه تو نفس، بعد اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند، داره کار خودش انجام میده. حالا چه باید کرد؟ این هوا چیست؟ خصوصیاتی دارد که دیگه خیلی لطیفه. ببینید فقط یه جمله، هوا نقطه مقابل عقل در نهج البلاغه امام علی، میگه رو به عقل اسیر و هوا امیر. بعضی از انسان ها عقلشون امیره، هواشون اسیره. بعضی از انسان ها هواشون امیر است، عقلشان اسیر است. بسم الله. این دو روش زندگی است. امام حضرت اشاره می کند به این خیلی زیبا، سال تو آیه شریفه بود کمک بگیریم از این کلام. پیامبر تو این مسیر مستقیم برو، کارتو انجام بده، دینداران برید، بدونید هوا مزاحمتون میشه، هوا رو باید بذارید به محکمه عقل، جوابشو بگیرید، بعد باید پیروی کنید یا نه، ببینید چه میشه. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.